میکنم. مزاحمتون شدم جواد اختیار. سلامت باشید انشالله. پیرو به گفتگویی که صبح داشتیم مزاحمتون شدم. بزرگواری سلامت باشید انشالله. جواد اختیار همونطور که عرض کردم خدمتون، در خصوص فلسفه خواهرخواندگی شهرها مزاحمتون شدم و اینکه در واقع چطور ارزیابی میکنید در حال حاضر فضای خواهرخواندگی شهرهایی مثل همدان و بم یا شهرهایی مثل همدان و کولا و چه لازمه در واقع تحقق واقعی در واقع اون فلسفه تعریف شده چی هست. هستم خدمتون.
بله.
بزرگواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. این اصطلاح خواهرخواندگی که حالا در کشورهای مختلف ممکنه به نام مثلا دوقلو شهر یا خواهر شهر یا شهر دوستی و این چیزا خوانده بشه، بعد از جنگ‌های جهانی به وجود آمد و عمدتا مردم پیشقدم بودن نه دولت‌ها.
بله.
هدفش هم ترویج صلح بوده. حالا طور عمومی بعد من اهداف بعدیش رو میگم.
بله.
ترویج صلح و دوستی میده و حتی یه زمانی هم برنامه رو سازمان ملل ظاهرا تو سال 2002 طرحهای مشارکتی رو مطرح کرد که توی این طرحهای مشارکتی باز خواهرخواندگی هم وجود داشته.
بله.
امریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم باز تلاش کرد که دیگه آدما با هم دیگه نجنگن، بنابراین برنامه مردم با مردم یا مردم به مردم رو راه اندازی کرد. عملا همه اینها برنامه ایست غیر دولتی، یعنی یک برنامه مشارکتی از طرف مردم.
بله.
بین دو تا شهر.
بله.
که عمدتا تلاشش فرهنگی و نشاط و ورزشیست. حالا من چند تا از اهدافی رو که اگر بخوام بگم یا بشمارم که اهداف خواهرخواندگی چی هست، اولا اصلی ترین هدفش پرهیز و دوری از جنگ و کشتاره.
بله.
و بعد مثلا آشنایی با زبان و فرهنگ شهر، این دو شهر، توسعه توریسم و گردشگری.
بله.
یا مثلا رواج برنامه های هنری مثل تئاتر و موسیقی و این اتفاقات.
بله.
برگزاری مسابقات ورزشی یا برنامه های حمایت از محیط زیست. اینها همه میتونه از اهداف خواهرخواندگی باشه.
بله.
و اما خواهرخواندگی چطوری بین شهرها شکل میگیره؟ دو حالت پیش میاد. یکی شهرهایی که دارای شرایط مشابه هستن، مثلا دو شهر، مثلا یکی در آسیایی که در اروپا مثلا حالا.
بله.
شرایط دانشگاهی دارن، یعنی هر دو شهرهای دانشگاهی هستن.
بله.
یا دو شهر که هر دو مثلا بندرگاه هستن، دو شهر که هر دو فرض بفرمایید ادبا و فرهیختگان علمی خیلی بالایی داره.
یعنی
معمولا یکی از حالتا این است که این شهرها شرایط یکسان داشته باشن یا مشابه داشته باشن. که حالا مثلا نمونهش رو ما در همدان داریم، مثلا همدان با کولاب به دلیل حالا این آقای
میرسید علی
که اهل اونجا، اهل همدان بوده، رفته در اونجا و بعد حالا این خواهرخواندگی بین همدان و کولا به وجود آمده. و حالا چی میکنن تو این خواهرخواندگی؟ اولا تلاش دارن که معابر شهرها رو یکی دو تاش رو به نام اون جابجا کنن. دیگه الان ما در همدان بلوار کولاب داریم، در کولاب هم بلوار همدان داریم یا خیابون همدان داریم.
بله.
یا مثلا تهران با سئول در کره جنوبی است. ما در تهران خیابان سئول داریم، در سئول هم خیابان تهران داریم.
بله.
از این اتفاقات زیاد میفته. نوع دیگرش این است که شهرهایی که شرایط متضاد هم دیگه دارن، مثلا یکیشون محیط زیست خوبی داره، یکیشون هنر خوبی داره.
بله.
اینا برای که آموزش محیط زیست رو به شهروندان این کشور بدن یا این شهر بدن.
بله.
و بالعکس آموزش شرایط اون شهر رو به شهر دیگه بدن، میان و شهرهایی که شرایط متضاد دارن رو هم خواهرخوانده میکنن.
بله.
اینم یه حالت دیگه. خواهرخوانده که الزاماً با شهرهای کشورهای دیگه نیست، با شهرهای داخلی هم میتونه باشه.
بله.
مثلا الان شیراز با مشهد، با قم، با چند تا شهر خواهرخوانده است. همدان مثلا از داخلیا
با بم
خواهرخوانده است.
بله.
متو یه ذره باید از این حالت تشریفاتی بودنش خارج بشیم. مثلا همدان با بم خواهر خوانده است.
بله.
باید بگیم چی کردن؟ آیا بچه مشترکی اولا داشتن که خواهر خوانده شدن یا نه؟
بله.
و دوما در پس خواهر خواندگی چه اتفاقی افتاده؟ که معمولا حالا برای حالا همدان به غیر از کولاب اتفاقات خاصی من ندیدم بیفته.
درسته.
ببینید همدان سال 98 با بم خواهر خوانده شده.
بله.
با کولاب سال 2004 بوده ظاهرا.
بله.
با یک شهری در ترکیه به نام اسپارتا خواهر خوانده است.
بله.
با بخارا در ازبکستان خواهر خوانده است. و با یک شهری در روسیه به نام یکاترینبورگ.
بله.
اینا که من رو پیدا کردم و اینجوری گفته شده. ولی عملا هیچ اثری ما به غیر از اسمی از شهر یعنی بلوار کولاب در همدان و ظاهرا قرار بوده یه خیابونی هم به اسم بم نامگذاری کنن، نمیدونم
هست الان بلوار الوند رو کردن بلواره. بم
خب حالا غیر از این چه اتفاقی افتاده؟
هیچی
دیگه.
بله.
این فایده نداره.
بله.
حالا چرا فایده نداره؟ چرا اتفاقی نیفتاده؟ حالا ممکن است بگیم که این دو ساله به خاطر
کرونا
و غیره بوده، ولی اینجوری نبوده. یعنی مثلا ما کولاب رو از 2004 داریم. ببینید اگر توقع داشته باشیم دولت های این کار رو انجام بدن، نتیجهش میشه همین اتفاقی که الان هست. یعنی ما خیلی با کولاب ارتباط و آشنایی نداریم.
بله.
چیا باید مؤثر باشن؟ عمدتاً میگن بخش خصوصی باید وارد این کار بشه.
بله.
مثلا ما تجاری داریم که به یکی از شهرها میرن. فرض کنیم که محصول ایران میره یه شهری در یکی از کشورهای اروپایی. اونها میتونن تقاضای خواهرخواندگی بکنن.
بله.
یعنی تجار و بخش خصوصی یکی از عمده ترین جاهای کسانی هستن که میتونن تقاضای خواهرخواندگی بکنن.
بله.
بعد شورای شهرهای هر دو شهر میتونن این کار انجام بدن که عملا شهرداران به نمایندگی از شورای شهر میرن قرارداد یا تفاهم نامه خواهرخواندگی رو انجام میدن.
بله.
حالا من در ایران دیدم که حاکمیت هم وارد کار میشه و استانداران هر استانی میتونن قرارداد خواهرخواندگی رو ببندن.
بله.
که مثلا حالا خیلی از استانداران ما دیدیم میرن که مثلا شهرهای کشورهای دیگه و خواهرخواندگی رو قرارداد میبندن.
بله.
ولی معمولا اگر دولت ها جلو بیفتن خیلی استقبالی ازش نمیشه. اگر خود مردم شهرها جلو بیفتن بهتره.
بله.
نوعی خواهرخواندگی هم در دنیا وجود داره که حالا در ایران خیلی رواج نداره.
بله.
به غیر از شهرها مؤسسات با هم خواهرخوانده میشن.
درست.
مثلا من دو نمونهش رو پیدا کردم عرضم به خدمت شما. راهن تهران با راهن پاریس خواهرخوانده است.
بله.
یا هنرستان موسیقی مسکو با تماشاخانه سنگولج در تهران خواهرخوانده است.
بله.
یعنی اینجوری هم میشه به قضیه نگاه کرد که حالا فرض مثلا من میگن موزه حکمتانه.
بله.
با یه موزه در یک شهری در یک کشوری دیگری خواهرخوانده بشه، یعنی الزاما نباید شهر شرایط مشابه داشته باشه.
بله.
بناهای مشابه هم میتونن خواهرخوانده باشن.
بله.
مشروط برای که استفاده کنن از این خواهرخواندگی.
بله.
حالا من اینو دیگه خودم به نتیجه رسیدم، هیچ جا پیداش نکردم، خودم فکر کردم ببینم آیا ما نمونه های خواهرخواندگی رو در قبل از اینها هم داشتیم یا نه، چون مدل جدیدش بعد از جنگ جهانی دومه.
بله.
که حالا بین فرانسه و انگلستان پیش اومد و بعد امریکا شروع کرد.
بله.
من یادم اومد که در آسیا مخصوصا این رواج داشته که یه پادشاهی دخترش رو میداده به یک ولیعهد کشوری دیگه.
بله.
یعنی عروس یک پادشاه میشده مثلا از یه خانواده پادشاهی در یه کشوری.
بله.
به یه خانواده دیگه در یه کشوری دیگه میدادن.
بله.
که حالا نمونه هاش فراوان داریم تو دنیا، اگر چک کنیم نمونه هاش فراوان داریم.
بله.
مخصوصا توی داستانه که کره جنوبی پخش میکنه تو تلویزیون ایران.
بله.
فراوان میبینیم که این اتفاقات میفته.
درست.
حتی نمونه هاش مثلا قبل از انقلاب برای شاه ایران و مصر ما داشتیم. اینها درست اسمش خواهرخواندگی نیست.
بله.
ولی به تعبیری نوعی همون اهداف خواهرخواندگی رو داره، یعنی صلح و دوستی بین کشورها، عدم جنگ، تفاهم، نمیدونم آشنایی با فرهنگ همدیگه و همه اتفاقات در قدیم هم وجود داشته.
بله.
متوجه که آیا خواهرخواندگی خوبه یا بده؟ اینم
بله.
میتونه بحث. والا اون چی که ما الان در ایران داریم بی‌خاصیته.
بله.
یعنی هدف خاصی رو دنبال نمی‌کنه، بیشتر فرض فرمایید
در حد نامگذاری بلواره.
دولت‌ها یا شوراها برای که بگن ما هم یه کاری کردیم، یا اهداف اجتماعی دنبالش بودی، اهداف سیاسی یا هر چیز دیگه، یه خیابانی نامگذاری میکنن و یه قرار تفاهم‌نامه می‌نویسن و تمام شده.
بله.
ببینید یکی از ایراداش اینه که دولت‌ها باز خودشون آمدن درگیر کردن.
بله.
مثلا من می‌دونم که در وزارت کشور او قسمتش دفتر همیاری‌ها و نمی‌دونم شوراهای شهری و روستایی بخشنامه برای این داده، دستورالعمل صادر کرد که آقا اینجوری قرارداد ببندید. خب وقتی اینجوری میشه یعنی دولتی میشه.
بله.
وقتی دولتی میشه یعنی ناموفق میشه. چون ما خیلی چیزا رو دلمون میخواد که ان جی او ها به بخش خصوصی وارد بشن. وقتی دولتی میشه ان جی او ها میرن کنار و بعد بخش خصوصی میره کنار و دولت که وارد بشه خیلی موفق نمیشه، چون دولت ها تابع سیاست های رئیس جمهور رو نمیدونم استانداران و غیره میشن، خیلی موفق نمیشن.
بله.
به نظرم این مدل خواهرخواندگی رو باید بذاریم کنار، خواهرخواندگی های مردمی رو بکشیم جلو و وقت میبینیم که مثلا حالا فرض بفرمایید همدان ممکن است با 20 شهر از دنیا قابلیت خواهرخواندگی داشته باشه. این همدان یه سبقه تاریخی بسیار قدیمی داره.
بله.
به عنوان حالا همون شهر اولین شهرهای متمدن یا اولین اصلا شهرهایی که در دنیا به وجود آمدن.
بله.
حالا این میتونه مثلا بره با یه شهری دیگه در یه کشوری که من نمیخوام اسم ببرم.
بله.
میتونه بره با اون قرارداد خواهرخواندگی به لحاظ تاریخی ببنده و بعد موزه مثلا حکمتانه همدان با موزه فلان اون شهر بره با هم تفاهم نامه امضا کنن، خب نتیجه همینجا که تمام بشه اصلا فایده نداره.
بله.
باید اتفاقات بعدی بیفته، یعنی اون موزه بیاد موزه 3 ماهه موقت در همدان برگزار کنه، همدان بره موزه 3 ماهه موقت در اونجا برگزار کنه. اگر مثلا در با یه شهری دیگه مثلا قرارداد دانشگاهی می‌بنده، فرض کنیم دانشگاه بوعلی با یه دانشگاهی مثلا در پاریس قرارداد می‌بنده، حالا بعد دوره‌های آموزشی مشترک برگزار کنن.
بله.
که حالا یکی دو تا کوچولوشو دانشگاه داشته.
بله.
یا فرض بفرمایید که اگر اداره ارشاد همدان میتونه با یه اداره ارشاد یه کشوری دیگه در یه قاره دیگه یا در یه کشوری دیگه قرارداد ببنده، باید گروه های تئاتر، گروه های سینمایی، گروه های هنری مبادله بشن. این که فقط الان جنبه تشریفاتی داره اصلا قابل قبول نیست. نمیگیم چیز بدیه ولی فایده هم نداره، یه چیز تشریفاتیه. ما در همدان این رو به عنوان آخرین نکات هم بگم، قابلیت های فراوانی برای موضوع خواهرخواندگی وجود داره.
بله.
ورزش کشتی، ورزش هاکی، عرضم به خدمت شما ورزش باستانی و تو حوزه ورزشی، تو حوزه فرهنگی هنری خیلی مفصل، تو حوزه علمی، تو حوزه های مثلا موسیقی، نمیدونم تئاتر و این چیزا ما خیلی امکانات داریم. مثلا همدان میدونید قطب انیمیشن بوده زمانی.
بله.
خب این قطب بودن فایده نداره مگر که ما مبادله کنیم تا ترقی کنیم تا پیشرفت کنیم.
درست.
حالا اگر با یه کشور اروپایی آسیایی که قطب انیمیشنه اونم یه شهرش اینجوری هست، این انیمیشن ها باید مبادله بشه، باید کار بشه،
در واقع باید براش برنامه داشت.
حتما. حالا این برنامه کی باید بریزه؟ من به نظرم تحت حاکمیت شورای یا شورای شهر یا مثلا فرض بفرمایید شورای برنامه ریزی استان یه سازمانی رو، یک کمیته‌ای رو مسئول کنه که اینها فعال بشن. اگر غیر فعال باشن مثل الان باشن واقعا فایده نداره و جز نمیدونم اسمش آبرویزی نیست، ولی یادم یه ذره خجالت زده میشه که مثلا همدان با 5-6 تا شهر خواهرخوانده است ولی هیچ اتفاقی ما نمیبینیم در شهر بیفته، یعنی سال یک اتفاق هم نمیفته.
بله. بله.
حتی اگر از مردم همدان الان شما نظر خواهی کنید بپرسید آقا اسم این بلواره چرا کولابه،
نمیدونن،
هیچ کی نمیدونه
دقیقاً. بله.
در حالی که حداقل جلوی اون بلوار یه تابلوی باید شهرداری بزنه همدان با این کولاب خواهرخوانده است
بر اساس
این سیدعلیه به این اتفاقات، یعنی باید کاملا مردم آگاه بشن و آشنا بشن.
بله.
اتفاقات.
ممنونم جناب عراقچیان، من عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. سلامت باشید. ممنونم از توضیحات خوبتون، عذرخواهی میکنم. امری ندارین؟
سلامت باشید.
خدا نگهدارشان باشه. خداحافظ.